ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دو شورشی کرد در ترکیه کشته شدند. تانکای ارتش سوریه خیابانهای شهر بانیاس را اشغال کردند. و گروه طالبان مرگ اسامه بن لادن را تایید کرد. به گفته مقام‌های محلی، در درگیری صبح روز شنبه میان ارتش ترکیه و اعضای پکاکا دو تن از شورشیان کرد کشته شدند. این درگیری در کوههای ماردین در نزدیکی مرز ترکیه و عراق رخ داده است. گروه پکاکا در ماه فوریه تهدید کرده بود که به آتش بس پایان خواهد داد. این گروه در ماه اوت سال گذشته به شکل یک جانبه اعلام کرد که سلاح را به زمین می‌گذارد و به مبارزه مسلحانه با حکومت ترکیه پایان می‌دهد. به گفته مخالفان، تانک‌های ارتش سوریه صبح روز شنبه خیابان‌های شهر بانیاس را اشغال کردند. فعالان حقوق بشر می‌گویند در جریان تظاهرات روز جمعه در این شهر، نیروهای امنیتی سوریه 26 معترض را کشتند. به گفته شاهدان عینی، مخالفان از نخستین ساعت روز شنبه تلاش کردند تا با ایجاد زنجیر انسانی جلوی پیشروی تانک‌ها را بگیرند. معترضان خواستار برکناری بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور هستند. رؤسای قبایل در لیبی روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از تمامی طرف‌های درگیر در این کشور خواستند تا با اعلام عفو عمومی به نبرد پایان دهند. در بیانیه رؤسای قبایل که در پایان کنفرانس ملی قبایل لیبی منتشر شد، آمده است اعلام عفو عمومی به معنای رفتن به راهی تازه و آغاز دوره جدید از صلح و بخشش است. این کنفرانس در شهر ترابلس که تحت کنترل معمر قذافی است برگزار شد. گروه طالبان افغانستان با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید مرگ رهبر القاعده اعلام کرد که مرگ بن لادن روح تازه‌ای به نبرد علیه نیروهای خارجی بخشیده است. این گروه پیشتر اعلام کرده بود که برای تایید مرگ اسامه بن لادن به مدرک کافی نیاز دارد. گروه القاعده نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در اینترنت مرگ بن لادن را تایید کرده بود. طالبان در زمانی که در افغانستان قدرت را در دست داشت، به اسامه بن لادن و گروه القاعده پناه داده بود. کاخ سفید آمریکا روز جمعه اقدام حکومت سوریه در سرکوب مخالفانش را قویاً محکوم کرد و گفت در صورتی که این اقدامات تأسف‌بار ادامه یابد، آمریکا و متحدان بین‌المللی‌اش قدم‌های بیشتری علیه دولت سوریه برخواهند داشت. در بیانیه کاخ سفید آمده است حکومت سوریه همچنان پا جای پای متحدش ایران می‌گذارد و در برابر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز روش‌های وحشیانه در پیش می‌گیرد و آشکارا حقوق بشر را نقض می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با کماندوهایی که در عملیات کشتن اسامه بن لادن شرکت داشتند دیدار کرد. آقای اوباما پس از این دیدار گفت که با کشتن رهبر القاعده سر این گروه تروریستی از بدنش جدا شد و آمریکا القاعده را شکست خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در سخنرانی خود از مهارت و شجاعت این تکاوران قدردانی و به آنها نشانه لیاقت اهدا کرد. خلاصه ای از چند خبر مهم دنیا را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ که همکارم امیر مصدق کاتوزیان را تهیه کرده است.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با کارنامه سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و سردبیر سینما پرور پرسر و صدای ایران، از نگاه فرهنگ دوستان و خانواده.
یادم اون موقع ها دبیرستانی بودم و میرفتم سینه کلوب با یه عده دوستان، جوونا جمع میشدن.
منو آشنا کرد با فعالیت های مطبوعاتی.
در تمام مدت سرزبون ها بود، مخصوصا دهه 40 سرآمد بود.
با شور و اشتیاق برنامه ریزی میکرد کلاس های فیلم برداری و عکاسی و در جزیره کیش، در مجتمع فرهنگی تهران و در سایر نقاط دیگه تو تهران.
کمترین نقشی در کنفرانس برلین نداشت،
قدرتی وجود نداشت که بتونه از کسی حمایت بکنه.
سینمای ایران یکی از مردان برجسته خود را دست داد.
خودکشی سیامک پورزند، متولد سال 1310، روزنامه نگار، سردبیر و فعال نوآور و خبرساز فرهنگی، در روز پنجشنبه گذشته در تهران بسیاری از فرهنگ دوستان دگراندیش را شگفت زده کرد و ماتم زده. چرایی این خودکشی تنها دامن خانواده و آنانی را که از نزدیک میشناختندش نگرفت. بسیاری از کسانی که حتی از دریچه دیگر به فرهنگ و هنر و جامعه و سیاست مینگرند هم در سوگواری و پیش کشیدن این پرسش سهیم شدند. پاسخ را عده‌ای در اولین مظنون افسردگی حاصل از تک افتادگی و نومیدی به امکان خروج از ایران و پیوستن به خانواده یافتند و از سوی دیگر در پرونده سنگین و حکم حبس 11 ساله و مصائب بین بازداشت و حصر مثل روایت خودش در پیام به خانواده حاکی از سنگساری ساختگی. پرونده سنگین به اتهام جاسوسی و پول گرفتن از بیگانه برای بیراه بردن مطبوعات اصلاحگرا که در سال 1379 در پی کنفرانس ایران پس از انتخابات معروف به کنفرانس برلن برایش باز شد و سرانجام مد سیاست را بر جزر زندگی او غالب کرد. مثل یک فیلم سینمایی با زیر و بمهای پیشبینی نشدنی که اینگونه هم توصیف شده: از بزرگ شدن در خانواده شاه دوست و سلطنت طلبی تا روزنامه‌نگاری در باختر امروز به سردبیری حسین فاطمی وزیر خارجه کابینه محمد مصدق تا اصلاح طلبی، از 28 مرداد تا 2 خرداد و از فرهنگ تا به گفته یکی از 3 دخترش فرار از زندان، در پرده آخر با پایین انداختن خود از طبقه ششم خانه‌اش در یک مجموعه آپارتمانی در تهران. مهرنگیز کار دومین همسر سیامک پورزند و طرحی کلی از زندگی سیامک پورزند.
از نظر سیاسی اگر بخواید بدونید، خب یک بخش از زندگی سیامک خیلی حمایت از سیاست‌های شاه بوده، ولی در دوران ملی شدن صنعت نفت، دوران شادروان مصدق، سیامک یکی از طرفداران پروپا قرص شادروان مصدق بوده و پیرو راه اون بوده و همراه شادروان داریوش فروهر کار میکرده. ولی بعد از 28 مرداد آنچه در زندگی سیامک اتفاق افتاده از نظر سیاسی، آدم درش یک اغتشاش میبینه. دیگه کاملا وارد زندگی فرهنگی شده. از این به بعد او رو در مطبوعات سینمایی ما بسیار فعال میبینیم و در امریکا در ارتباط با کارگردانان خیلی بزرگ، هنرپیشه‌های خیلی مشهور مرد و زن در امریکا که اینها رو معرفی میکرده به ایرانیان از طریق مطبوعات سینمایی. اما مهمترین حرکت سیاسی سیامک بعد از سالها که از سیاست صورت کلی دوری کرده بوده، از دوم خرداد 1376 شروع میشه. سیامک جذب جریان اصلاحات شد. سیامک دیگه از اون به بعد ابدا نمیشه بهش علامت سلطنت طلب رو چسبوند. سیامک از اون به بعد عاشق شور و حال اون دوران بود و بحث جامعه مدنی و مخصوصا مطبوعات اصلاح طلب و خودش رو به در و دیوار میزد که بتونه این مطبوعات رو مخصوصا به ایرانیان خارج از کشور که اون موقع اینترنت نبود معرفی بکنه. در کنار بسیاری از آقایون و خانم‌های قرار میگیره که اینها انقلابی بودن و حالا اصلاح طلب شدن.
در واشنگتن ماندنا زند کریمی، همسر اول سیامک پورزند، در زندگی مشترکی 10 ساله و مادر اولین دختر او بنفشه پورزند تا سال 1348 از نزدیک شاهد تلاش‌های فرهنگی سیامک پورزند بوده است.
مثلا یکی از کارهایی که سیامک پورزند اون موقع انجام داد ایجاد سینه کلوب بود. هر هفته در یکی از سینماها که قرار گذاشته بود تمام انتلکتوالای ایران از هنرمندا، هنرپیشه‌ها، نویسنده‌ها، آرتیست‌ها همه جمع می‌شدن اونجا. هر کس که حکی بود توی تهران اون موقع اونجا جمع می‌شدن، یه فیلم فوق‌العاده خوب می‌دیدن و ضمناً به وسیله افرادی که وارد به کار سینما بودن تجزیه تحلیل می‌شد فیلم. نویسنده‌ها، هنرپیشه‌ها، کار اونا، کار کارگردان، چیزایی که ایرانی‌ها اصلاً تو اون موقع نمی‌دونستن وجود داره و باید توجه بشه بهشون. هر هفته روزای یکشنبه یادم اون موقع ها دبیرستانی بودم و می رفتم سینه کلوب با یه عده از دوستان. جوونا جمع می شدن، می اومدن سینه کلوب و آشنا می شدن با یه عده از انتلکتوالا، نویسنده ها و مطبوعاتی ها و هنرمندای اون موقع. بعد در مورد به وجود آوردن مطبوعات از نظر سردبیری استعداد فوق‌العاده‌ای داشت سیامک پورزند. یعنی مجله آتش هیچی نبود، یه مجله پیش پا افتاده‌ای که اصلا تیراژ هم نداشت. اما وقتی که سیامک پورزند سردبیر مجله آتش شد، مجله آتش در مدت کوتاهی یه دفعه شد یکی از مجله‌های پرخواننده و پرتیراژ مملکت و خیلی معروف و خیلی پیشرفته، مقالات خوب، میتونست یک نشریه‌ای رو که اصلا ارزشی نداشت، خواننده‌ام نداشت، در یه مدت کوتاهی برسونه به مرحله‌ای که خواننده پیدا بکنه و مردم واقعا به اون نشریه گرایش پیدا کنن و بخرن و بخونن.
شاهد دیگر تلاش‌های مطبوعاتی سیامک پورزند، عباس پهلوان در لس آنجلس سردبیر نشریه فردوسی است. با خاطره‌هایی از فعالیت‌های او در مجله هفتگی ستاره سینما که 20 سال بر روی پیشخوان‌ها بود و سیامک پورزند در چند نوبت سردبیری آن را بر عهده داشت.
مجله سینمایی داره کرد و مجله ستاره سینما، مجله آتش و همینطور فعالیت‌های دیگه که در این زمینه بود. در اینجا او یه آدم شاخصی بود از این نظر. من یه مقدار زیادی مرهون سیامک هستم که او منو آشنا کرد با فعالیت‌های مطبوعاتی و سینمایی که در اون موقع خیلی شاخص بود.
در دوران پیش از انقلاب بهمن 1357، سیامک پورزند در نشریات دیگری هم قلم می‌زد، از جمله در امید ایران، اطلاعات جوانان، اطلاعات ماهانه، مهر ایران و نشریات ادبی و هنری مثل بامشاد، خوشه، رودکی، فردوسی و نگین. رضا براهنی، ناقد ادبی در تورنتو.
در دوران شاه فوق‌العاده روزنامه‌نگار فعالی بود. در تمام مدت سرزبون‌ها بود به علت ارتباطی که با فیلمسازهای جهان داشت. در مخصوصا دهه 40 سرآمد بود و عجیبم هرچی که بیان میکرد خیلی سرصدا ایجاد میکرد. رفت آمدهایی که داشت مخصوصا خارج از کشور و گاهی گزارش اونا رو میداد در داخل کشور، ولی ما بیشتر شبیه یک نوع افسانه بود. در اون زمان هنرپیشه‌های خیلی خیلی معروف دنیا رو شناختن و با اونا رفت و آمد داشتن. خب برای بسیاری از کسانی که در ایران مونده بودن یا در ایران زندگی می کردن و با سینما یه ارتباط عاشقانه‌ای داشتن ولی از دور دستی بر آتش داشتن، یک نوع حالت افسانه و خیالی داشت. از این بابت سندیار پورزند در اون زمان بیشتر عنوان آدمی که اون بالا بالاها ارتباط داشت ما میشناختیمش.
عشق اول سیامک پورزند اما چنان که شنیدیم سینما پروری بود. بهمن مقصودلو، سینماگر، نویسنده و ناقد با سابقه در نیویورک.
با اون واقعیتی که ماها از دنیا میشناختیم فاصله داشت و از این نظر برای ما جاذبه داشت.
سینمای ایران یکی از مردان برجسته خود را دست داد. سیامک پورزند یکی از کسانی بود که درست از بعد از 1332 آن کودتای معروف، ایشون از 1333 تقریبا یکی از پایه‌گذاران جشنواره‌های مختلف سینمای هنری ایران بوده. یعنی اگر خودش بانی نبوده که در یکی دوتش هم خودش بانی بوده، یکی از اعضای مؤثر بنیانگذاران فستیوال‌های فیلم‌های هنری جهانی در ایران بوده. به طوری که مثلا در 1933 یک فستیوالی به نام گلریزان گذاشت، 34 در سینما متروپول یک کنگره سینمایی تشکیل داد، یک فستیوال کنگره سینمایی در 1334 تشکیل داد. آدم‌هایی مثل ناتل خانلری، دکتر نامدار، دکتر میمندی نژاد، فریدون رهنما، دکتر قهاری، گربسیری، اینها داوران بین‌المللیش بودند و فیلم‌ها بیشتر از فیلم‌های خارجی بود و به نوعی سیامک پورزند اینجوری بتون بگم، هر جا فیلم بود، هر جا سینما بود، هر جا سینماگر بود، هر جا سینما دوست بود، سیامک پورزند هم حضور داشت و سعی میکرد حلقه‌ای در رابطه با این افراد با همدیگه به وجود بیاره. معتقد به کار گروهی بود و کارهای بنیادین. آدمی بود نوآور و یکی از آدمهایی بود به هر صورت سینمای غرب و به نوعی در این جشنواره‌ها آورد و مجبور میکرد ادعی رو دعوت میکرد و بهش حرف بزنن. و بجز این در مطبوعات سینمایی از ابتدا یا مدیر داخلی بود یا سردبیر بود یا نویسنده و در دوره‌های متعدد سردبیر مجله ستاره سینما بود که میدونیم یکی از نشریات موفق و خوب سینما در ایران بود که سینمای غرب خصوصا سینمای خارج از ایران و غیر بومی رو به ایران و بینندگان و علاقمندان سینما معرفی میکرد. 1337 سردبیر بود، 1352 سردبیر بود که در 1352 منم با شمکاری میکردم به عنوان یک دوست خیلی نزدیک که مجله موفق بشه.
مثلا اگه بخوایم مثالای ذکر بکنیم که کارایی کرد که فرضاً جذابیت داشت از لحاظ هنرپیشه‌های هالیوود یا اینکه مصاحبه باهاشون،
چیزایی که اثرگذار بود. ببینید سینمای ما بعد از 30 که مطرح میشه و اصلا هر چیزش پایه‌گذاری میشه و به خصوص دهه 40 که متبلور میشه. دهه 30 سیامک پورزند یکی از پایه‌گذاران اساسی فستیوال‌ها، کنگره‌های سینمایی و جشنواره‌هایی بود که در ایران برگزار میشد و از این طریق فیلم‌های غربی به بیننده معرفی میشد، شهر و بست داده میشد. خب البته فراخ غفاری در 1329 این کارو کرده بود، دکتر کاووسی هست در اینجا یکی از ارکان دیگره، ولی پورزند در تمام این فستیوال‌ها گفتم یا خودش می‌ذاشت، یک مهره‌ای بود که با آنها کمک می‌کرد به دیگری و این یکی از نقش‌هاش بود. نقش دیگریش آدم دنیا‌دیده‌ای بود، به غرب سفر کرد، به آمریکا سفر کرد، به هالیوود سفر کرد، مصاحبه‌های متعددی با هنرپیشگان بزرگ سینما کرد و اینها رو در ایران چاپ کرد و یکی از باز نوآورین آدم‌هایی بود که به عنوان ژورنالیست، نویسنده کیهان، نویسنده مطبوعات مختلف ایرانی در هالیوود حضور داشت و در هالیوود باز با یک سری حلقه‌هایی از ایرانیان تحصیل کرده در سینما مثل داروش مرجویی، حسین رجاییان، حسن فیاض، بزرگمهر رفیع، بچه‌هایی که در UCLA تحصیل کردن، با اینا آشنا شد و وقتی اینا اومدن ایران یا قبل از که بیان به ایران اینا رو در ایران معرفی کرد و پشتیبانی می‌کرد در مطبوعات. یک رابطه‌ای بود با فیلمسازان تحصیل کرده آمریکا در ایران و مشوق اونها، یعنی در هر زمینه‌ای، هر جایی فعالیتی بود که یک فیلمساز می‌کرد، این پشتیبان بود در مطبوعات. خب اینا میمدن، هیچ کس نمی‌شناختن، فوری این وسیله می‌شد به همه فیلمسازان ایرانی یا دستندرکار سینما در ایران معرفیشون می‌کرد، وسیله به وجود می‌آورد اینا فیلمشون رو بسازن، یعنی به هر جایی و به هر نوعی میتونست کمک می‌کرد. آدم تکروی نبود، از نظر اخلاقی شخصیتی بود بسیار پرشور حال، بی‌باک، دست و دلباز، بخشنده، مهربان، رفیق دوست، باهوش، نوآور، پرکار، تکرو نبود، معتقد به کار گروهی بود و دوست بود برای همه و از بالا به مسائل نگاه میکرد. آدم بسیار شریفی بود، آدم بخشنده بود، با اینکه درآمد خیلی محدودی به عنوان کارمند وزارت آموزش پرورش داشت، همیشه دستش تو جیبش بود و از هیچ کاری در مطبوعات ایران در روند تکامل هنریش همیشه با ابتذال مبارزه میکرد. یادم نمیره یک کنفرانسی داشتیم، یک میز گردی در مجله تهران مصور، سال نمیدونم 1352 یا 51 بود، ساموئل خاچیکیان بود، مرحوم هجیر داریوش بود، محمد متوسلانی بود، من بودم، خانم ایرن بود، سیامک بود و آقای ایرج جمشیدی هم از طرف مجله تهران مصور. در اونجا در طی دو شماره مفصل مشکلات سینما ایران رو بررسی می‌کردیم و همیشه هدفش این بود سینما ایران به طرف تعالی حرکت کنه، به طرف هنر حرکت کنه، از ابتذال به دور باشه و آدم بسیار روشنی بود.
جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با توجه به اون چه گفتید تا چه حد مدیون کوشش‌های سیامک پورزنده؟
جشنواره‌های ایران، کانون سینما و یا جشنواره‌ها از 1929 که کانون فیلم فرخ زفاری بنیان گذاشت، همه بین 32، 33 و 37، یعنی اون 4-5 سال اوائل 30 شکل گرفتن و یکی از مهره‌های اصلی اینها سیامک پورزند بود. خب پس این تأثیر گذاره. وقتی میرسیم به جشنواره جهانی که هجیر داریوش اونو بنیان گذاشت، سیامک پورزند در اون دخلی نداشت، در اون کار نمیکرد. جشنواره مال وزارت فرهنگ و هنر و دولت بود، در صورتی که جشنواره‌هایی رو که در دهه 30 گذاشته میشد همه گروه‌های سینمایی مثل مجله پیک سینما که مدیرش سیامک پورزند بود برگزار میشد، یعنی شخصی و گروهی توسط 5 تا منتقد، 4 تا آدم علاقمند به سینما. ولی وقتی خب دولت میاد سر کار، امکانات مالی، همه چی هست، پس در حقیقت پیروی از همونها بود که پایه‌گذار کرده بودند. خب جشنواره ای سینمای تهران، جشنواره جهانی سینمای تهران در رابطه و کپی از جشنواره‌های بین‌المللی ونیز و کن و برلین پایه‌گذاری شد و هجیر داریوش خب در این زمینه خیلی زحمت کشید. اون با بودجه دولت بود و بعدش هم خب تعطیل شد با انقلاب. بعد از انقلاب دستندرکاران سینما ایران تصمیم گرفتن خب جشنواره بگذارن. فجر تقریبا کپی فستیوال جهانی تهران بود که آقای امید که در اون فستیوال کار میکرد اون فستیوال رو ادامه داد. دوست خوب من بود و من عزادارم و به تمام دوستان، همکاران خودم و همکاران و علاقمندان فرهنگ و هنر سینما ایران، مرگ این مرد شریف و زحمتکش رو که بیش از 50 سال در فرهنگ و هنر ایران و در مورد سینما و فرهنگ قلم زده، تسلیت میگم.
با این همه در پی انقلاب بهمن 1357 به علت همین فعالیت‌ها سیامک پورزند جایگاه پیشین خود را از دست داد، اما با پایان جنگ 8 ساله ایران عراق در بر پاشنه دیگر چرخید. لیلی پورزند دختر دوم سیامک پورزند در تورنتو.
این اولین باری بود که پدر بعد از انقلاب تونستش که شروع کنه به طور رسمی دوباره به کار و تمام اون سالهای بیکاری که در منزل به اجبار بود و زندانی که رفته بود رو به هر حال تونستش که از اون عبور کنه و به صورت به عنوان مدیر فرهنگی مجتمع فنی ایران شروع به کار بکنه. اون فکر میکنم حیات مجدد پدر بود در صحنه اجتماع و خیلی با شور و اشتیاق برنامه ریزی میکرد، کلاس‌های فیلم برداری و عکاسی و صحنه پردازی و تئاتر اونجا تأسیس کرد و خیلی پرشور این کار رو دنبال میکرد چون فکر میکرد که این یک تولد دوباره یه براش. من اون موقع 12-13 ساله بودم و تابستون‌ها که مدرسه تعطیل بود من با بابا میرفتم به مجتمع و خیلی لذت می‌بردم از محیطی که پدر ایجاد کرده بود، چون بعد از دوران بچگی و خردسالی اولین باری بود که پدرم رو دوباره در صحنه اجتماع اونجور هیجان زده و پرشور و هدفمند می‌دیدم و من هم به عنوان یک دختر 13 ساله سرم بلند می‌شد و یادم می‌افتاد به خاطراتی که برام تعریف کرده بود از کارهای بزرگی که قبلا کرده بود و می‌تونستم اونا رو دوباره تصویر کنم و ببینم واقعاً این پدر همون پدر لایق است که میتونست کارهای خیلی مهم و بزرگ رو انجام بده.
آزاده پورزند، کوچکترین دختر خانواده، شاهد روزهای بهتر زندگی پدر هم بوده است. روزهای پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 2 خرداد 1376.
پدر در دوران اصلاحات خیلی هیجان زده بود که میتونست بعد از سالها سکوت حداقل برای مسئله فرهنگی دوباره شروع به کار بکنه. این بود که از فرصت استفاده کرد تا دوستان فرهنگی قدیمی رو دور هم جمع کنه که بتونن به جوانایی که وارد حوزه فیلم، هنر، نویسندگی، روزنامه‌نگاری شده بودن کمک برسونن، هم از نظر انتقال تجربه و دانش و هم از نظر تشویق. این بود که بزرگداشت‌های مختلفی در جزیره کیش، در مجتمع فرهنگی تهران و در سایر نقاط دیگه تو تهران برگزار می‌کرد که بتونه این هدفش رو دنبال بکنه.
چه قشر کسانی بودن که جذب این نوع جلسات می شدن؟
خانم های با چادر اومده بودن، اصلاح طلب بودن، حتی بعضی اوقات روحانیانی می اومدن، خواننده های قدیمی که هنوز در ایران بودن حتی حضور داشتن، روزنامه‌نگارهای قدیمی، روزنامه‌نگارهای جدید، واقعا از همه نوعی پیدا می شد، از همه رنگی پیدا می شد که این بزرگ داشتن.
پژواک این گفته های آزاده پورزند را در روایت ابراهیم نبوی، اینک مقیم اروپا، طنزنویس روزنامه‌های اصلاح طلب معروف به دوم خردادی در آن روزها میتوان شنید.
مرحوم پورزند یکی از کارهای خیلی مهمی که کرد در وضعیت فرهنگی بعد از دوم خرداد برقراری ارتباط میان روشنفکران دینی بود که روزنامه ها رو اداره می کردند و هنرمندان حوزه سینما، موسیقی و سایر رشته های هنری با این بچه ها و این گروه ها که مثلا تو نمایش فیلم شوخی تعداد زیادی از سردبیرها و نویسنده‌ها و خبرنگارها این روزنامه‌ها حضور داشتند و تعداد زیادی از هنرمندان و حوزه سینما که اگر پورزند نمی بود شاید اینا هیچ وقت مثلا ارتباطشون انقدر عمیق و یا شاید اصلا هم با همدیگه ارتباط برقرار نمی کردن، که این ارتباط بعدن تو جنبش سبز خیلی نمودارتر شد و کارایی بیشتری پیدا کرد.
اما با کنفرانس برلن همه چیز دگرگون شد. کنفرانس برلن همایشی 3 روزه بود که حزب سبزهای آلمان به دعوت بنیاد هانریش بول برگزار کرد، از 19 تا 21 فروردین 1379 در خانه فرهنگهای جهان در برلن. این کنفرانس از یک سو با اعتراض برخی از تشکل‌های اپوزیسیون برانداز خارج از ایران به تشنج کشیده شد و از سوی دیگر در ایران هم دستگاه قضایی سخنرانان میهمان از ایران آمده به کنفرانس را به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. مهرنگیز کار، چنگیز پهلوان، حمیدرضا جلایی پور، محمود دولت آبادی، فریبرز رئیس‌دانا، محمد علی سپانلو، عزت الله صحابی، شهلا شرکت، علیرضا علوی تبار، منیرور روانی پور، جمیله کدیور، کاظم کردوانی، اکبر گنجی و حسن یوسفی اشکوری از جمله سخنرانان این کنفرانس بودند که سنگین ترین مجازات در این میان نصیب 2 نفر آخر شد. اما سیامک پورزند نه در کنفرانس حاضر بود و نه به گفته مهرنگیز کار کوچکترین نقشی در برگزاری آن داشت.
سیامک اعتماد به نفسش رو از دوم خرداد به دست آورد. علتش هم عشقش بود به مطبوعات اصلاح طلب. ولی سیامک پورزن کمترین نقشی در کنفرانس برلین نداشت و شاید شما باور نکنید که به لحاظ به هر حال یک مسائل خصوصی که در زندگی زناشویی ما در اون دوران به وجود اومده بود، سیامک پورزن اساسا اطلاع نداشت که من دارم میرم برلین برای شرکت در یک کنفرانس. این هیچ واقعیتی نداشت. وقتی که محاکمه انجام شد، از سیامک که اون موقع سوئد بود خواهش کردم، التماس کردم که برنگرده، اما او به حمایت اصلاح طلبان خیلی دل بست و حرف منو نشنید و متاسفانه برگشت به ایران و دیگه اون دقایق اتفاق افتاد که همه ازش اطلاع داریم.
ابراهیم نبوی میگوید در آن روزها که اصلاح طلبان خود زیر ضرب قوه قضاییه و رقبای اصولگرا بودند، کار زیادی از دستشان بر نمی آمد.
آقای پورزند وقتی که دستگیر شد تا یک سال و نیم هیچ کس، حتی نیروی انتظامی که خودش دستگیرش کرده بود رسما اعلام کرده بود ما اینو دستگیر نکردیم. همون موقع من در روزنامه بنیان ستون طنز داشتم، حداقل 3 تا 4 تا مطلب نوشتم و به شکلی که میشد اشاره کردم و به خاطر همین هم بازجویی شدم و رفتم به همون کمیته اماکن که کار پورزند رو دنبال میکرد. دستگیر پورزند همون موقع بود که نماینده مجلس ششم هم دستگیر شده بود و در زندان بود. کاری نمیشد کرد بیشتر از این کاری که اتفاق افتاد. بچه‌ها برای اکبر گنجی هم نمیتونستن کاری بکنن. قدرتی وجود نداشت که بتونه از کسی حمایت بکنه. قدرت در انحصار آقای خامنه‌ای بود و اونها هم با شدت میخواستن که فاصله بندازن بین هنرمندا و روشنفکرانی که جنبش دوم خرداد رو پیش میبردن.
با تیره شدن آسمان سیاست بر بام خانه سیامک پورزند و در پی گذراندن روزهای بازداشت و حصر خانگی، او ممنوع الخروج شد و تلاش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و انجمن‌های قلم در گوشه و کنار جهان به جایی نرسید. رضا براهنی:
موقعی که زندان افتاد، رئیس انجمن قلم بودم در کانادا و او زندان بود. جلساتی تشکیل دادیم و بعد در اون نه تنها جلسات بلکه با خبرنگارها صحبت کردیم، آدمای مختلف و از جاهای مختلف، یعنی نویسندگان حتی آمریکا رو یه بار که اومده بودن به کانادا با اونا مصاحبه مطبوعاتی تشکیل دادیم و برای آزاد کردن و اینا. و همه این کارها اینجوری بود که من از طریق خانم کار همسرشون مدام در ارتباط بودیم. آخرین بار که اصلا تلفن کردیم باش صحبت کردیم، یادمه که یه شبی بود که دوستانمشون جمع بودن و از یه رستورانی من تلفنی باش صحبت کردم. در حال یه نیم ساعت حالت گریه داشتیم با هم دیگه. دلتنگ اغلب دوستانی بود که میشناخت و میدونست که براش مثلا چه کار میکنن برای آزادیش و فلان اینا. و به هر طریق واقعا مایه تأسف بود و برای من دوست خیلی خوبی بود، مایه مباهات، ولی خب در این حال مایه تأسف که به این صورت از بین رفت.
لحظه های پایانی سکانس آخر زندگی سیامک پورزند در مکالمه تلفنی بین او و دخترش لیلی پورزند سپری شد.
علی رغم همه نامنگاری هایی که به بالاترین مقام های حکومتی و دولتی و قضایی ایران در بره های زمانی مختلف شد، پاسخی دریافت نکرد و نتونست اجازه موقت حتی برای خروج از کشور دریافت کنه. این مرگی بود اعتراضی. در کمال قدرت و اراده ایشون تصمیم گرفت به این زندگی پایان بده و از طبقه ششم بالکن منزل کوچک مسکونی خودش ساعت 2 بعد از ظهر 9 اردیبهشت خودش رو به پایین پرت کرد.
اینک لیلی پورزند میگوید آماده است تا نوار صدای پدرش را که از آنچه بر او در زندان رفته هم در آن گفته منتشر کند. مادرش مهرنگیز کار هم میگوید سیامک پورزند در سالهای آخر زندگی 2 آرزو داشت. یکی در آغوش گرفتن دوباره فرزندانش و پیوستن به خانواده و دیگری تشکیل کمیته حقیقت یاب. تلاش تازه خانواده پورزند سرلوحه سناریوی فیلمی دیگر است. این بار به گفته خانواده‌اش با پیامی از امید. در مسیر برملا شدن پشت پرده های بیش از 5 دهه تلاش فرهنگی در کارنامه مردی 80 ساله به نام سیامک پورزند در کشوری به نام ایران. به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.